بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء، سلامتی و تأجید در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. نثار روح ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان بزرگوارشون، شهدای عزیز، گذشتگان و حقداران و شهید عزیزی که محفل به نام و یادشون هست، شهید محمود شیخ علی شاهی و همچنین بانی مراسم امشب مرحومه بی بی صغرای مهدوی، انشاءالله ارواح همه این عزیزان مهمان سفره فضل و کرامت ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ولا تكونن ممن لا تنفعه العذة الا اذا بالغت في ايلامه فان العاقل يتعظ بالآداب والبهائم لا تتعظ الا بالضرب. امیر المؤمنین علیه السلام در این بخش از نامه 31 اینطور می‌فرمایند که از آنان مباش که اندرز و نصیحت و موعظه سودشان نرساند مگر وقتی که او را شدیداً به درد آوری، که خردمند با تربیت و ادب پند می‌گیرد و چارپایان جز با ضرب تازیانه پند نمی گیرند. موعظه و نصیحت یک فرصتی است که خدای متعال نوعاً در اختیار مؤمنین قرار میده و در سر راه زندگی بشر قرار میده. اون نفحاتی که در روایت میفرمان وجود مبارک که پیامبر صلوات الله علیه ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا، این نفحات و نسیم های رحمت خدا در زندگی گاهی میوزد، فرمودن خودتون رو در معرضش قرار بدید. یکیش نصیحت و اندرز و پنده که گاهی آدم و بلکه اگر چشم عبرتبینی داشته باشه بسیاری از اوقات زمینه های موعظه و نصیحت و اینها برای انسان فراهمه، ولی معمولا آدم ها نسبت به این مسئله غافلن. حالا چه مسئله مهمیه که امیرالمومنین علیه السلام بهش اشاره میکنن؟ مخصوصا برای جوانها که در ابتدا دوران بالندگی و زندگی خودشونن و کلی به موعظه نیاز دارند و معمولا هم از موعظه فراری هن. یه جای حضرت میفرمان من جوانهای پیر رو دوست دارم. جوانهای پیر اون جوانهایی هستن که تجربه پیران رو به خودشون اضافه کردن. جوانه ولی خیلی پخته است، رفتارهاش خیلی پخته است، از سنش خیلی بیشتر فهمیده. خب یه چنین آدمی فرصت‌های زندگیشو درست استفاده میکنه، میتونه جلو خیلی از اشتباه کاری‌های خودش رو بگیره. ببینید انسان عمرش یه طولی داره، یه عرضی داره. طول عمر ممکنه 60 سال باشه. عرض عمر مهمه چقدر باشه. اینکه شما در این عمر 60 سالت ممکنه بتونی به اندازه 20 سال، 200 سال، 300 سال خدمت کنی، برکت داشته باشی. یه روز تو مقایسه کن با یه روز یک آدمی که پخته عمل میکنه، عاقلانه رفتار میکنه، درست زندگی میکنه. ببین اون چقدر برد کرده تو زندگی، تو چقدر برد کردی. اینا برمیگرده یه بخش عمده ایش به این که انسان نصیحت پذیر باشه، اون وقت عرض عمرش زیاد میشه. همه از یه روز عمرشون بنزه یه روز استفاده میکنن، این بنزه 10 روز استفاده میکنه. هرچی بیشتر فهمیده باشه و اهل علم و تجربه و تقوا باشه بیشتر از عمرش استفاده میکنه، عرض عمرش زیاده. شما یه شخصیتی مثل شهید مطهری رو مثلا ببینید، حالا توی فضای علمی، از کتاب داستان راستان نوشته تا کتب سنگین فلسفی، تو همه این جبهه‌ها جنگیده. حیات فکری انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری میفهمن عقبه تئوریک نظام آثار شهید مطهریه. یعنی اون موقع که توده‌ها و منافقین و منحرفین اول انقلاب افتاده بودن به جون انقلاب و افکار انحرافی و وارد جامعه انقلابی میکردن و جوانا رو گول میزدن، شهید مطهری ایستاده بود. کتاب شهید مطهری هنوزم مرده زنده میکنه، حیات فکری و عقلی میده، برکت وجودی یه آدمه. مثال تو حوزه‌های مختلف داریم، مثلا تو همین دانش هسته‌ای خودمون، این شهدای هسته‌ای ما چه برکتی داشت. عمر احمدی روشن مگه چقدر بود؟ تاریخ نوشت برای ایران. برکت عمر رو ببین. شهید حجاجی مگه چند سالش بود؟ تحولی که در جامعه ما ایجاد کرد، این تحول باید انسانهایی دست به دست هم بدن، امکاناتی دست به دست هم بدن، شرایطی درست بشه که همچین تحولاتی اتفاق بیفته. یه آدم تو دونم نه خودش، جنازه‌اش همچین تحولی رقم میزنه. این ناشی از چیه؟ باورتون میشه من اگر به شما بگم این ناشی از نصیحت پذیری و موعظه پذیریه؟ اینکه یه انسانی درس بگیره و پند بگیره و هی خودش رو رشد بده، بالا بیاره. وقت بعضی ها رو میبینی به جای اینکه از تجربیات موجود استفاده بکنن، از موعظه و نصیحت صاحبان اندیشه و تجربه استفاده بکنن، ای میخوان تجربه کنن، میگم من خودم میخوام برسم بهش. خب مرد حسابی، شما بخوای برسی به همه چی برسی، عمرت تباه میشه که. عاقلانه نیست اصلا این کار. میگه میخوام به همه چی برسم، خودم باید بفهمم. بابا آدم چرخ رو اختراع کردن، دوباره تو میخوای اختراع کنی؟ برو از تجربیات دیگران استفاده کن، برو جلوتر. همینجوری شما هم تو زندگی روزمره در معیشت و کسب و کار، دوستی و رفاقت و معاشرت، خانواده، ازدواج، همه امور زندگی، اگه انسان اهل نصیحت پذیری باشه و اصلا دنبال نصیحت باشه، بسیاری از مشکلات زندگیش حل میشه، بسیاری از موانع از سر راش برداشته میشه، بسیاری از خطرات ازش دفع میشه. بعدش اینه که ما فکر میکنم خودمون حالیمونه، میگیم بریم خودمون، میگیم چمونه ما، میخوام بگیم نفهمیم، میخوام بگیم حالمون نیست، ما خودمون میریم وارد زندگی میشیم بدون بررسی، بدون استفاده از تجربیات. این میشه که میبینیم. از تاریخ درس نگیریم، جامعه از تاریخ تمدن خودش و گذشته خودش درس نگیره، چه اتفاقی میفته؟ خدا تو قرآن چی میگه؟ میگه و تلک الایام نداولها بین الناس. این پیروزی و شکستایی که شما میبینید اینا رو ما قبلا هم بوده، این تو تاریخ تکرار شده، هی هر دوره ای اتفاق میفته مستقاش فرق میکنه. بعد خدا پشت سرش چی میفرماد؟ وليعلم الذين وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. ما این کارا رو میکنیم، اینا رو هی تکرار میکنیم تاریخ رو، برای اینکه الذين امنوا معلوم بشن، آدم های مؤمن معلوم بشن. بعد میفرماید والله لا يحب الظالمين، خدا ظالمین رو دوست نداره. گویا کسانی که از تاریخ درس نمیگیرن اینها مبتلای به ظلم‌های بزرگ میشن، هم ظلم به خودشون، ظلم به ملتشون. و دست گرفت چقدر دیگه تاریخ خدا تکرار کنه تا ما درس بگیریم و عبرت بگیریم و مبتلا نشیم، دوره همون بلاها سرمونه، چقدر دیگه خدا تکرار کنه. بعد یه همچین سرمایه‌ای در اختیار من و شما صرفم ها، یعنی تاریخ، تاریخ صدر اسلام، تاریخ امت‌ها، ملت‌ها، همون اتفاقات دوباره میفته، بعد ما باز همون اشتباهاتی رو میکنیم که اونها کردن. خب یعنی چی؟ اینا حرفای زنده. تاریخ 100 ساله کشور، 200 ساله کشور رو مطالعه بکنیم، تاریخ قاجار رو مثلا بریم بخونیم، مشروطه رو بریم بخونیم، دوران پهلوی رو بریم بخونیم، جالب اینه که گاهی مثلا به ما تذکر هم میدن باز همین مسائل مبتلا میشه. میان به ما میگن که آقا اگر کشور، اگر جامعه مبتلا بشه به مثلا شاه سلطان حسین ها، ما کشور چی میشه؟ 40 سال به عقب برمیگن. چی میگن اینا؟ بعد میریم وارد یه همچین گودی میشیم، جامعه‌ای که تاریخ خودشو خوب نمیدونه و خوب تحلیل نمیکنه، بعد میبینی همون بلا سرمون اومد. خطر نابودی به ما گوشزد میشه، خطر نابودی انقلاب. میگن آقا نابود میشید اگر مبتلا بشیم، حالا دیگه مگه اینکه خدا رحم کنه به ما؟ چیکار کنیم دیگه؟ خدا به زور که نمیتونه و به زور که نمیخواد مردم رو هدایت کنه. خدا با نور مردم رو هدایت میکنه، نه با زور. نورم هست. امام رحمت الله علیه یه دونه موعظه رو عمل کرد، یه دونه موعظه. ببینید این آیه قرآن که در همین کتابخانه وزیری که پشت سر ماست، نسخه خطی نامه حضرت امام اینجا هست. اولین نامه‌ای که امام نوشتن و بعد از اون قیام رو شروع کردن و علمای بلاد رو ترغیب کردن برای مبارزه علیه رژیم طاغوت. قل انما اعظکم بواحده. خدا در قرآن میگه که ای پیغمبر بگو من یه دونه موعظه دارم، یه دونه موعظه، یه موعظه است که همه چی توشه. ان تقوموا لله مثنا و فرادا، برای خدا قیام کنید دوتا دوتا، یعنی گروهی یا فرادا. برای خدا قیام کنید، اگه میتونید گروهی قیام کنید، نمیتونید یه نفری قیام کنید. و امام یه نفری قیام کرد، تبعیدش کردن این ور اون ور سالها، این تا این فرادا تبدیل به گروهی شد. بعد چه اتفاقی افتاد؟ یه دونه موعظه خدا در قرآن که برترین موعظه خداست و همه این مسائل فردی و اجتماعی درش هست. ثم یتفکروا ما به صاحبکم من جنه ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. خدا تو قرآن میگه، میگه که این پیامبر که دعوت به حق میکنه این دیوانه نیست. تصور نکنید کسی که دعوت به حق میکنه دیوانه است. میگن دیوانه دیگه، میگن دیوانه دیگه، میگن نگاه کن یه نفری واشده توی کفرستون فلان داره چه حرفایی میزنه. میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگید رستگار میشید. بابا اصلا خودت معلوم نیست فردا زنده یا نه. یا همچین موعظه ای رو ما اگر عمل میکردیم که نمیکنیم، که تو زندگی اجتماعی خودمونم انجام نمیدیم، خیلی از گناهان رو میبینیم از کنارش راحت میگذریم، قیام لله برای حلش نمیکنیم، چه گروهی چه فردی، تو فامیل، تو کوچه، سر کار، بازار، اینقدر ما خلاف و خطا میبینیم قیام لله نمیکنیم، فرادا و گروهی برای حلش، و بعد خودمون گرفتار همین مشکلاتی که از همین گناهان و خطاها و اشتباهات میشه میشیم، بعد دوباره یه حرفای دیگه میزنیم، کار دیگه بکنیم. به امام هم همینو میگفتن. چی میگه آقا شما یه نفری پاشدید؟ طاغوت رو میشه سرنگون کرد؟ شاه رو میشه سرنگون کرد؟ امام میرفت تو مسجد مثلا تو فیضیه یا تو مسجد که درس میگفتن تو محله یخچال قاضی، میرفت میفهمم کاری نکن، به شما میگفت کاری نکن بگم بیرونت کنن. تو جنگ خندق که همه دشمنان اسلام اومده بودن علیه پیامبر، علیه اسلام جمع شده بودن، که دیگه خیلی هم گفتن مثلا فاتحه اینا خونده است، همه جمع شدن اینا خندق میکندن، بعد کلنگ پیامبر میخورد مثلا به سنگ، میفرمود که مثلا در برق این کلنگ من سقوط مثلا پادشاه ایران رو دیدم. آقا شما الان خندق تو بکن یه وقت نیان اینا تو. ان تقوموا لله، وقتی برای خدا قیام کردی، ما برای خدا قیام نمی کنیم. ما الان از همین خیابون رد میشیم میگیم فحشا میبینیم فرادا یا گروهی، چیزی نمیگیم. ما میریم خونه فامیلمون، میبینیم ماهواره دارن، بچه هاش به ابتذال کشیده شدن، حرفی نمیزنیم، میگیم بدشون میاد. ما به انواع اقسام گناهان آلوده میشیم یا آلودگی ها رو میبینیم و سکوت میکنیم، مگه غیر از اینه؟ بعضی دلها موعظه نمیپذیرن. حافظ میگه که نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. حافظم موعظه میکنه، میگه از آدمهای نادرست پرهیز کن. گاهی یه جوان نصیحت میکنی، حالا پدرش مادرش دوستش، بهش میگه آقا مثلا نکن با اینا، نگرد، اینا آلودت میکنن، نمیفهمه، داغه، هرچی نصیحتش میکنی گوش نمیده. بعد میبینی معتاد شد، به فسادهای اخلاقی آلوده شد. جوون اگه نصیحت پذیر نباشه خیلی تصادف میکنه، خیلی ضرر میکنه، خیلی سرمایه از دست میده. ولا تکونن ممن لا تنفع اذا الا اذا بالغت فی ایلامه. بعضی به راحتی نصیحت نمیپذیرن مگه اینکه سرشون به سنگ بخوره، حتما باید یه اتفاق بدی بیفته این آقا قبول کنه، قبلش قبول نمیکنه. گاهی باید انقدر حرفای سنگین بهش بزنی، اشکشو در بیاری تا مثلا یه حرف حقی رو بپذیره از تو. اینجوری هن بعضی حضرت میفرماد موعظ مال دله. حضرت یه جای دیگه تو همین نامه فرمود احی قلبک بالموعظه، دلتو احیا کن، دلت مرده، دلتو احیا کن با موعظه. فرمود المواعظ و سقال و نفوس و جلاء القلوب، موعظه ها سیقل جانها و جلاء قلب هاست. موعظه، نصیحت. فرمود به مواعظه تنجل الغفله، به خاطر موعظه هاست که پرده های غفلت کنار میره. و حالا کیا موعظه نمیپذیرن؟ اینم در موردش یکم صحبت کنیم. دوست نداره آقا موعظه، خسته میشه، حوصله نداره از اینکه کسی نصیحتش کنه. حالا بگذاریم از اینکه بعضی هم نصیحت بلد نیستن و بد نصیحت میکنن و اینا رو بگذاریم، ولی کلن بعضی از نصیحت خوششون نمیاد. چرا بعضی از نصیحت خوششون نمیاد؟ گوش نمیدن، یا اصلا با نصیحت کننده برخوردم میکنن، اصلا بهشون هم بر میخوره که یکی نصیحتشون کنه. حالا ببین، حضرت میفهمد که الجاهلو لا یرتدعو و بالمواضع لا ینتفعو. آدم نادون و نفهم ترمز نداره، نهی پذیر نیست و موعظه ها هم فایده‌ای به حالش نداره. یکی آدم جاهل، آدم جاهل یعنی آدمی که حالیش نمیشه، نمیفهمه، به خاطر اینکه آگاهی های لازم رو نداره، عقلش نمیکشه، هر چی بهش نصیحت میکنی آقا این کارو نکنی، عقلش نمیفهمه، باید بره سرش به سنگ بخوره، بهش میگه این سرعت نرو عزیز، این سرعت تصادف میکنی، آخرش تصادف کنه، دست و پاش بشکنه، فکش هم بشکنه، شیش ماه حرف نزنه، بند دفعه یه ذره دست دارش بلرزه. میبینی؟ جهالت. بعد میفرماد و من لم یعنه الله علی نفسه لم ینتفع به موعظت واعظ. طرف نه نادون نیست، اتفاقا میفهمه، ولی اسیر هوس ها و خواهش های دلشه، اسیر غرورشه، میفهمه کلش باد داره، میفهمه برای خودش خیلی جایگاه موقعیت قائله، نصیحت دیگران رو نمیپذیره، فکر میکنه بیشتر از بقیه میفهمه. هواپرسته، هوای نفس پرسته. یعنی چی؟ یعنی مثلا اسیر غرورش شده، غرور گرفتتش.
یا مثلا چی در باید میفهمن حب و شی و می و یسم، اگر شدیداً به یه چیزی علاقه من بشی کر و کور میشی. طرف علاقه من به یه دختری شده میخواد مثلا باشه ازدواج کنه، هر چی بهش میگن آه این به در شما نمیخوره، نه از نظر خانوادگی، نه از نظر اصالت، نه از نظر فرهنگ، نه فقط همین. به آب و آتش میزنه، این ازدواج اتفاق میفته، یه سال نمیکشه اختلاف میشه. حب و شیء تو ازدواج هم نیست، فقط جای دیگه هم هست. طرف عشق موتور، عشق ماشینه، هی بهش میگه آقا پول تو نزا برای این همچین چیزی، میخواد یه جایی سرمایه گذاری کنه، دو تا آدم فهمیده بهش میگن اینجا سرمایه گذاری نکن، پولت هوا میره. نه من فکراشو کردم، من میره انجام میده ورشکست میشه. میخواد به اون نقطه‌ای که داره برنامه‌ریزی کرده، میخواد به هر قیمتی برسه دیگه، ولی آدمش نیست، آدم این کاره نیست، به نصیحت نصیحت کنندگانم گوش نمیده. کثرت گناهان در روایت داره، اینا باعث میشه دل آدم سیاه و سخت میشه دیگه، نصیحت تو دل سیاه و سخت نمیره. پنکه رو بچرخونی و بادش منو اذیت میکنه. من ببخشید. پس حضرت میفهمند پذیرش موعظه کار انسانهای عاقله. فان العاقل یتعظ بالآداب. آدم عاقل موعظه میپذیره با آداب و تذکرات و اینها نصیحت میپذیره. والبهائمو لا یتتعظ الا بالذر. این حیوانان که جز با زدن رام نمیشن، سر به راه نمیشن. حالا آدم عاقل موعظه بهش بکنی سر به راه میشه. خیلی خوبه ما خودمونو بشناسیم در این روایات، در این کارگاه انسانشناسی و خودشناسی خودمونو بشناسیم. آقا اگر نصیحت پذیر نیستیم، یا از جهالتمونه یا از هواپرستیمونه، یا اهل هوای نفسیم یا از جهالتمونه. خب حالا جالبه، حضرت اینجا چی کار میکنه؟ حضرت جهالت و هواپرستی رو میاره کنار حیوانات قرار میده، میفرماد عاقل ببین موعظه بیپذیره با ادب و آداب و حرف حساب سرش میشه، ولی حیوان باید بزنیش. ای بابا، یعنی چی؟ یعنی آدمی که جاهله از عقلش استفاده نمیکنه، آدمی که اهل هوای نفسه عقلش رو گذاشته زیر پا، این دوتا آدم با عقل در افتادن، شدن همردیف حیوانات، حیوانات هم عقل ندارن. وقتی یه همچین آدمی تا سرش به سنگ نخوره، تا ضربه نخوره، تا خدا به زمین گرم نزنتش، حالش نمیشه که آقا جون این مشکلات از خودته. این دفعه بیدار بشه بگه ها، همین دیگه. بعضی مثل گوسفند رفتار میکنه. گوسفند دیدی؟ گله گوسفند دیدی؟ من خوبش رو میگم، آقا گوسفند حیوان نجیبه، خیلی قابل استفاده است. مثل گوسفند، گوسفند چوپان چیکار میکنه؟ چوپان سخنرانی نمیکنه برای گوسفندا، یه سر و صدایی میکنه، این سر و صدا به گوش این گوسفندا میرسه، داد و بیداد میکنه، یه رفتارهایی از خودش نشون میده، گوسفندایی که رفتن برمیگردن یا مسیرشون رو عوض میکنه. گاهی وقتا با چوب میفته به جون اینا، گاهی وقتا سگر رو میفرسته سراغشون، وگرنه ولشون کنه میفته توی دره، معلومه کجا سر در بیاره، خوراک گرگ میشه. این چوبه باید باشه، اون سگ حوادث باید باشه که به جان انسان موعظه ناپذیر بیفته تا بفهمه که آه نه قصه اینجوریه. خب شنیدید قدیما، نمیخوام جلسه رو سبک کنم، میخوام بگم که اینا به همه همش ربط داره. شنیدید قدیما میگفتن، حالا میگن تا کمتر میگن، ادبیات ما از ادبیات دینی خورده فاصله گرفته، ادبیاتمون متفاوت شد، میگن یاسین دم گوشه مثلا خرخوندنه این حرفا. چرا؟ اینو تو تفسیر المیزان آوردن ها، در تفسیر از به حضور شما این آیه شریف، مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون. مثل اونها که کافرن مثل کسی است که صداها رو میشنوه ولی درکی از اون صداها نداره. پیامبر میاد آیات قرآن میخونه، اینا به گوششون میشنن ولی نمیفهمن، درک نمیکنن، یه آواهایی فقط میشنون، مثل آدمای کر و کور اینجوری. حالا یه چوپانی وایس اینجا بگه که مثلا گرگ نرید اینور گرگ، اینا فقط یه صدایی میشنون، از حالتش ممکنه بترسن مسیرشون رو عوض کنن ولی نمیفهمن این داره چی میگه. اینطوری میشه که گاهی خدا حوادث تلخ رو میندازه توی زندگی انسان تا انسان موعظه بپذیره. فرمود من لم یتعظ بالناس وعظ الله الناس به. الله اکبر. هر کس از مردم، از روزگار، از این جریانات موعظه نگیره، خدا او رو عبرت دیگران قرار میده. موعظه بگیر. الان یه جوری شده بچه‌ها و نوجوانای ما موعظه گوش نمیدن. چرا؟ از بس این کارتون ها و فیلم های خارجی رو دیدن، همش سرکشی، همش طغیان، فرار از خانه، ضرب و شتم، فرهنگ خودخواهی به کسی ربطی نداره. خودم میفهمم دارم چی کار میکنم. اما این چیزا رو دیدن تو تمدن غرب و فرهنگ غرب برای نصیحت ارزشی وجود نداره، دخالت حساب میشه. نظر نگاه میکنیم نسبت به حلال و حرام و حساسیت هایی میبینی اینا، اصلا مادره میگه، پدره میگه چرا بچه ما اینجوری هست، خودت نفهمیدی این امکاناتو در اختیارش گذاشتی. یارو الان رفته مثلا یه سری تکنیک یاد گرفته، تسلط روی کامپیوتر رو مثلا این چیزا داره. خب فکر میکنه مثلا الان از شیخ مفیدم با سواد تره. بابا چه ربطی داره اصلا این به اون؟ دیگه حرف هیچ کیو گوش نمیکنه، موعظه نمیپذیره. کاری که غرب میکنه اینه، کاری که شیطان برای ما میکنه اینه، حس استغنا به ما میده، میگه تو که نیازی نداری، تو که نیازی نداری. اون وقت یه روزی وجود مبارک پیغمبر، اینو بگم و عرضم تمام، صلوات الله علیه، به جبرئیل فرمود یا جبرائیل اذنی، موعظم کن. جبرئیل کیو موعظه کنه؟ جبرئیل پیغمبر رو موعظه کنه؟ پیغمبر اشرف مخلوقات، که اصلا جبرئیل اگه آفریده شده به طفیل پیغمبر آفریده شده، پیغمبر عقل کله، عقل تام و تمامه. پیغمبر کسی است که خلقت الاشیاء لاجلک، همه چیز به خاطر او آفریده شده. علم ماکان و مایکون و ماهو و کائن همه علوم قبل و حال و آینده در اختیارشه. به جبرئیل میگه اذنی.
پیغمبر که به موزه احتیاج نداره. یعنی چی؟ این آقای مسئول، آقای بزرگتر، آقایی که اسمت هرچی هست، برو موعظه بگیر از این و اون. تو بیشتر به موعظه نیاز داری، تو که جایگاهی داری، موقعیتی داری. منی که بالا منبر نشستم به موعظه بیشتر از شما نیاز دارم، و شمایی که نشستید اونجا بیشتر از من به موعظه نیاز دارید. این چی شد؟ هر کسی اون جایی که وایساده بیشتر از دیگران به موعظه نیاز داره. اون وقت جبرئیل چند تا نکته عرض کرده به پیغمبر. چقدر عجیب، بذارید بگم و استفاده کنیم. جبرئیل به پیغمبر میگه که یا رسول الله، اش ما شئت فانک میت، هر جوری میخوای زندگی کن ولی بدون آخرش میمیری. و احبب من شئت فانک مفارقه، هر چیزو میخوای دوست داشته باشی دوست داشته باش ولی بدون آخرش باید بذاری بری، دل بکنی ازش. تو این دنیا کسی نمیتونه چیزی رو تا آخر مال خودش نگه داره. و عمل ما شئت فانک مجزیون به، هر کاری میخوای انجام بده ولی بدون آخرش سزاشو میبینی خوب یا بد. و علم ان شرف المؤمن قیامه باللیل، بدون که شرف مؤمن نماز شب است. و عزه استغناؤه عن الناس، و عزت مؤمن بینیازیش از مردمه. یه دفترچه داشته باشید، موعظه ها رو بنویسید، از بزرگترا، گاهی هم از کوچکترا. موعظه، آدم گاهی میتونه از افتادن یک برگی موعظه بگیره. خب اگر موعظه پذیر نباشیم رفقا، حضرت میفرماید که مؤدب به آداب الهی نمیشیم، و اگر اهل هوای نفس و خود بزرگ بینی باشیم، نصیحت پذیر نخواهیم بود. وقتی که امیدی به هدایت ما نیست، میدونید من داشتم تو حوادث کربلا و وقایع عاشورا بررسی میکردم، رسیدم به این جملات که اولا یکی از روزه هایی که ما براش گریه نمی کنیم این روزه است، چون به عنوان مصیبت ما تلقیش نمی کنیم گریه نمی کنیم. این روزه که امام معصوم، امام معصوم، خب ما امام شناس اگه بشیم لازم نیست نسبت به این جنایاتی که علیه جسم امام و یارانش در کربلا شد حرفی زده بشه تا ما گریه بکنیم. امام شناس باشیم یه جمله برای ما کافیه، یه جمله بدونیم امام کیه. امام با این عظمتش که همه عوالم در اختیارشه، وقتی میخواد بره از مدینه حرکت بکنه یا از مکه بره کوفه، اصحاب و یاران حضرت و اقوام و آشنایان حضرت میان نصیحت میکنن امامو. یه روزی برسه ما برای این جمله بتونیم گریه کنیم. امام رو نصیحت میکنه، امامی که دیوارها مانع دیدنش نیست، زمانها مانع تشخیصش نیست، مکانها مانع تشخیصش نیست. حتی شخصی مثل محمد ابن حنفیه، برادر حضرت، که انقدر حضرت دوستش داره، میاد محضر امام و یه صحبت هایی داره. تو مدینه از سر دلسوزی میگه آقا شما میدونید من چقدر به شما علاقه دارم، من نصیحتم رو از شما دریغ نمی کنم. نصیحت یعنی دلسوزی. و توصیه میکنه که آقا نرید اون طرف، برید تو بیابون ها، و یه نصیحت هایی میکنه. از سر دلسوزی هم میگه امام، عرض به حضور شما که میفرمایم من رو حرفای شما فکر میکنم، من میدونم از سر دلسوزی. تو مدینه یه حرفایی میزنه. خب عزیزم شما که خیلی بزرگوارید،
حتی من در حد نیستم که در مورد محمد ابن حنفی حرف بزنم، یه تعبیری دارم به کار میبرم، میگم آقا شما میشد محضر امام بنشینید بگید آقا قضیه چیه، صلاح چیه، تشخیص چیه. بعد اگر میخواستی حرفی بزنی سوال میکردی، گفتی آقا این کارو نمیشه کرد، نمیشه از این ور رفت، مثلا امکانی نداره که مسیرتون رو تغییر بدی. اینجوری با امام حرف میزنن، امامو که نصیحت نمیکنن، بچه که باباشو نصیحت نمیکنه. بعد امام یه گفتگوی کردن، حرکت کردن، یه جمله‌ای گفتن که بعد رفتن مکه. تو مکه باز محمد ابن حنفیه اومد اونجا، حضرت رو دید، باز اظهار محبت کرد، آقا کوفه نرید، آقا کوفه که شما میدونید چه بلایی سر پدرمون آوردن و چه اتفاقات، کوفه نرید. بعد حضرت بهش محبت کردن، فرداش حرکت کردن به سمت کوفه، اومد سر راه وایساد، آقا حضرت دیدن دیگه باید بگن، بعدن دیشب در عالم رؤیا وجود مبارک پیغمبر جدمون رو دیدم، فرمودن که اخرج الی العراق، برو به سمت کوفه، ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. دیگه اسرار رو رو کردن برای محمد حنفیه، گفت انا لله و انا الیه راجعون، شروع کرد گریه کردن. بعد سوال کرد، گفت آقا خودتون داری میرید، پس چرا این زن و بچه رو لاغل نبرید؟ حضرت فرمودن و ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد اینا رو اسیر ببینه. خدا کاراش رو حسابه. محمد حنفیه خیلی گریه کرد، خداحافظی کردند و امام رفت. یه دونه دیگه جمله توی کربلا، ابو عبدالله الحسین علیه السلام، حضرت اومد توی میدان و بعد مقابل اینا ایستاد، شروع کرد حرف زدن، با اینا چندین مرتبه سخنرانی کرد، نصیحت کرد، اینا رو گوش ندادن نصیحت امامو. بعد امام یه جمله ای فرمودن که ببینید، ویلکم ما علیکم انتونستو الا فتسمعوا قولی و انما ادعوكم الى سبیل الرشاد فمن اطاعنی کان من المرشدین. شروع کردن نصیحت کردن، چرا ساکت نمیشید من حرف بزنم، چرا ساکت نمیشید من شما رو موعظه میکنم. بعد حضرت نصیحت کردن و اینا گوش ندادن، یه خورده ولوله کردن، هلهله کردن. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن قد انحزلت عطیاتکم من الحرام، جوائزی که به شما دادن این حکومت بنی امیه، پولایی که خرج کردن برای اینکه شما بیاید اینجا، عمل اکله بنی امیه شدید، بهتون جایزه و پول و پاداش و اینا میدادن، همش از حرام بوده. و ملعت بطونکم من الحرام فتبع الله علی قلوبکم شکمهاتون از حرام پر شده، خدا مهر زده به قلبهاتون، دیگه حق و حقیقت رو نمیفهمین، موعظه تو گوشتون نمیره. وگرنه تو کربلا هر موعظه شد برگشت، یه عده دیگه موعظه شدن برگشتن، چرا اینا بر نگشتن؟ اونم امام حسین موعظه کنه، اونم کار از زبان موعظه بگذره به عمل موعظه کنه، اونم اون همه جنایت اتفاق بیفته برای اینها هیچ درسی و عبرتی نباشه. آقا میشه این انسان به اینجا برسه؟ برادر من، خواهر من، اگر گوش موعظه شنو نداشته باشی، کم کم به قساوت قلب میرسی. نگو الان موعظه یکی رو گوش ندادم، این آقا مثلا موعظش چی بود، اون بچه چی بود، اون مادرم بود، اون فلان بود. نه، گوش موعظه شنو و دل موعظه پذیر نداشته باشی، کم کم به چنین شقاوتی میرسی که موعظه اولیاء خدا هم در تو اثر نمی کنه. لذا در گودال قتلگاه امام حسین افتاده بود، شمر ملعون وارد گودال شد. حضرت برای اینکه اتمام حجت کرده باشه با شمر، ارباب مقاتل نوشتن حضرت صحبت کرد با شمر. اولا صورتش رو پوشانده بود وقتی اومده بود، حضرت فرمودن صورت رو باز کن، گوش نداد به حرف حضرت. حضرت شروع کردن به نصیحت، موعظه. گفتن تا اینجا هر کاری کردی دستت رو به خون من آلوده نکن، دیگه از اون به بعد باب رحمت به روی تو بسته خواهد شد، دیگه خدا تو رو نمی آمرزه. موعظه عجب. گفت غضب الهی رو برای خودت می خری؟ جواب داد، گفت من رضایت امیر المؤمنین یزید و عبید الله برای من ارزشش بیشتر. حضرت فرمودن صورت رو باز کن، صورت رو که باز کرد حضرت تکبیر گفتن، الله اکبر، تو همون کسی هستی که جدم به من خبر داده بود، من چند وقت پیش در عالم رویا دیدم که سگی که برس داره، بیماری پی سی داره، به من حمله کرده و منو داره پاره پاره میکنه. صورتش پر از لکه های پی سی بود. حالا جملات دیگه هم داره، لباستو بالا بزن. حضرت حرفایی زدند و اینها، موعظش کردن، قبول نکرد. لحظه آخر تو گودال قتلگاه امام حسین شم رو نصیحت کرد، گوش نداد و نصیحت امام رو رد کرد. وقتی دل نصیحت پذیر نداشته باشی این چنین میشه. دست برد خنجرش رو برداشت، سر رو از بدن جدا کرد. وقتی سر رو جدا کرد آمد بیرون از گودال قتلگاه. آیا سر ابا عبدالله الحسین علیه السلام دست از موعظه برداشت؟ نه. گاهی بالای نیزه یه وقت میدیدن داره میفرماد و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، آیات قرآن رو داره میخونه. یا ابا عبدالله، ما اینقدر آدم های بدی نیستیم، ما با عشق تو دلهای خودمون رو صاف و زلال میکنیم که موعظه در دلهای ما اثر کنه. عشق میریزیم که این معرفتها در دل ما جا بگیره. بیا امشب یه نگاهی به دل سیاه و سنگ من یکی بکن، دلم رو صاف کن، آرام کن. یا ابا عبدالله، دلم سنگ شده، نصیحت پذیر نیستم، غرور من رو زمین زده. یا ابا عبدالله، من نمیخوام نصیحت ناپذیر باشم مثل شمر. او نصیحت گوش نمی کرد، منم نصیحت گوش نکن. یا ابا عبدالله، روزهات همش نصیحته، همش موعظه است. مرمود حرام مبتلا بشی دیگه گوشت موعظه نمیشنوه. مواظب رزق و روزیت باش. و یه وقتی هم سر بریده رو آوردن تو مجلس، ابن زیاد نشسته بود، جمله آخرم بریم کربلا و سینه بزنیم، ابن زیاد نشسته بود، همش موعظه بود. این زن و بچه رو وارد این مجلس کردن. یه وقتی نوشتن که این هند همسر
یزید وقتی که صحنه ها رو دید و سر بریده ابی عبدالله رو دید و ماجراها رو تو مجلس یه دفعه مو پریشان کرد، از پشت پرده دوید بیرون. یزید از جاش بلند شد، عبای پشتش رو انداخت رو سر زنش، گفت برای چی اومدی بیرون جلو این همه نامحرم؟ خودش بردش پشت پرده. زینب شروع کرد ناله زدن، گفت چطور ناموس تو باید پشت پرده باشه؟ ناموس حسین، ناموس رسول خدا اینجوری باید کوچه‌گرد و بیابانگرد باشه؟ موعظه کرد زینب. السلام علیک یا ابا عبدالله، علی الارواح التي علت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار بلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على حسين.